ساعت 14 خانم ها آقایان به این بخش خوش آمدید.
تازه های ورزشی.
پهلوان زاده و تازه های شطرنج.
دیروز دور هفتم مسابقات بین المللی جام بیستون در کرمانشاه برگزار شد و در پایان این دور آرش تاهباز از ایران با 6 امتیاز به تنهایی در صدر قرار گرفت و استاد بزرگ داوید نوماسادزه از کشور گرجستان با 5.5 امتیاز در رده دوم و مهدی نیکوکار و همایون توفیقی در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. در مسابقات قهرمانی تهران هم که دیروز پیگیری شد، 4 بازیکن به نام‌های خادمی، مهندسی، شهرباف و رزاقی با 7 امتیاز در صدر قرار دارند که این مسابقات هم تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. همچنین پرهام مقصودلو، استاد بزرگ کشورمون، امروز عازم کشور سوئد میشه برای شرکت در مسابقات سوپر استاد بزرگی این کشور که امیدوار هستیم این هم با 6 رقیبی که در این مسابقات شرکت میکنن بتونه نتایج خوب و قابل توجهی کسب کنه. با تشکر پهلوان زاده.
شما تازه های ورزشی رو میشنوید.
بحری و تازه های کاراته بانوان.
هفته پایانی سوپر لیگ کاراته بانوان باشگاه کشور که از صبح امروز در سالن شاهین تهران آغاز شده بود، دقایقی پیش با قهرمانی تیم مرداس قم به پایان رسید. در دیدار فینال مرداس قم موفق شد با نتیجه 19-9 بر تیم جوانه صفادش غلبه بکنه و عنوان قهرمانی 12th دوره سوپر لیگ کاراته باشگاه کشور رو از آن خودش بکنه. در نیمه نهایی این رقابت ها مرداس قم 27-1 صرافی بهنام رو شکست داده بود و به فینال رسیده بود. در دیگر دیدار هم جوانه صفادش 17-9 هیئت کاراته گیلان رو برد و به فینال رسید. متشکرم، خدا نگهدار.
و بالاخره این که در ادامه رقابت‌های هفته 28 لیگ برتر فوتبال، امروز و ساعت 17 تیم‌های نساجی مازندران و صنعت نفت آبادان با هم روبرو می‌شوند. ساعت 17:30 دقیقه نفت مسجد سلیمان در یک بازی حساس پذیرای تیم سپیدرود رش خواهد بود. از ساعت 18 پارس جنوبی جم میزبان تیم ذوب‌آهن اصفهان است و از ساعت 19:15 دقیقه در ورزشگاه نقش جهان سپاهان پذیرای تیم ماشینسازی تبریز خواهد بود. بخش بعدی تازه ورزشی ساعت 16 ضمن خداحافظی دعوت میکنم ثانیه‌های دیگر و بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش باشید.
آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
روز بخیر شنوندگان محترم، به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان صمیمی رادیو ورزش. از این ساعت تا 22:10 شب در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه ها از این شبکه، انشالله که فرصت همراهی داشته باشین. در این زمان فهرست و عناوین برنامه هایی رو که در این بخش تقدیمتون خواهیم کرد رو عرض میکنم. بعد از اعلام برنامه ها نقد کتاب رو خواهید شنید. 14:30 دقیقه مشاور تقدیم شما خواهد شد. ساعت 15 قهرمان فردا تقدیم علاقمندان این برنامه خواهد شد. بعد از تازه های 16 صدای ورزش رو به صورت زنده برای شما پخش خواهیم کرد. ساعت 19 برنامه 44 که اختصاص به روند خصوصی سازی شدن در ورزش داره برای شما علاقمندان به ورزش و اقتصاد در ورزش پخش خواهد شد. 19:30 دقیقه از تندرستی تا افتخار و بعد از تازه های 20 مسابقه 9x2، یک مسابقه جذاب و سرگرم کننده برای شما پخش خواهد شد که این برنامه هم به صورت زنده خواهد بود و نهایتاً پایان بخش برنامه های بخش دوم برنامه ها از رادیو ورزش گپ آهنگ خواهد بود، ضمن اینکه موعد شرعی اذان مغرب به افق تهران 20:11 خواهد بود. اما در این لحظه شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه نقد کتاب.
نقد کتاب.
به نام خداوند بزرگ، سلام به شما دوستان عزیز، از شبکه ورزش در خدمت شما هستیم. برنامه نقد کتاب، امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجه شما دوستان قرار بگیره. در برنامه نقد کتاب هر بار ما به بررسی و نقد یک کتاب در حوزه ورزش و تربیت بدنی میپردازیم. دوستان عزیز، در این برنامه در خدمت آقای روبن شاهوردیان هستیم. انگیزه حضور آقای شاهوردیان این بار در این برنامه کتاب تازه‌ای هست که ایشون ترجمه کردند. کتاب هست راه کاراته، راه زندگی من، که گیچین فوناکوشو این کتاب رو تألیف کرده و همان گونه که گفتم آقای روبن شاهوردیان به فارسی برگردوندن. انتشارات علم و حرکت هم این کتاب رو در 137 صفحه به چاپ رسونده و به بازار کتاب عرضه کرده. قبل از اینکه من با مترجم محترم کتاب صحبت بکنم، چند سطری رو از پشت جلد کتاب میخونم. نوشته شده که بیگمان شاید نتوان هیچ رزمیکاری را در جهان یافت که نام گیچین فوناکوشی، بنیانگذار و استاد بزرگ کاراته مدرن، را نشنیده باشد. در واقع کاراته بدون نام این استاد بزرگ در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست. کتاب راه کاراته، راه زندگی من، شرح وقایع زندگی مردی است که بند بند وجود و مسیر زندگی خیش را با کاراته پیوند زد و از خود یادگاری به جا گذاشت که امروز ما آن را به نام کاراته می شناسیم. استاد فوناکوشی با ایمان و اعتقاد کامل به اصول و معنویات والای انسانی به کاراته نگریست، طوری که تاریخ زندگی خیش و کاراته با هم عجین شد و تا پایان عمر به این اصول و اعتقادات وفادار ماند و از خود کاراته ای را به یادگار گذاشت که سمبل وحدت، وفاداری و احترام متقابل بود. آقای شاهوردیان، در خدمت شما هستیم. در خصوص این کتاب بیشتر توضیح بدید، که البته من یکی یکی سوال میکنم، اینجوری بهتر هست. چطور شد سراغ این کتاب رفتید برای ترجمه؟
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما آقای چراتی عزیز، سایر همکارانتون و شنوندگان بسیار فهیم برنامه نقد کتاب. عرض شود این کتاب راه کاراته بر من در وهله اول خیلی مهم بود، از این نظر ببینم استادی به این عظمت واقعا چی فکر کرده که بنیانگذار کاراته بوده، چه ویژگی‌هایی داشته این استاد. اگه ما قراره از اساتید فقط همین ضربه ها و لگد و پرشی و دفاع اینا رو یاد بگیریم صرفا، که خب چه فرقی دارن تمام این اساتید با هم دیگه. بنابراین من رفتم سراغ ریشه ببینم که آقای فوناکوشی که میگه راه کاراته راه زندگی منه، چه راهی بوده که ایشون برگزیده برای خودش. این کنجکاوی باعث شد این کتاب من تهیه کنم و چندین و چند بار بخونمش و دیدم که چقدر فراز و نشیب داشته زندگی ایشون، در چه عهدی بوده، چه جوری بوده. جلوی فرض کنید اینا یه خانواده سامورایی بودن اینا، آقای چراتی.
بله.
و ایشون میاد اون کاکل معروفی که حالا سامورایی داشتن، ایشون میبره موهاش میشه مثل حالت عادی، مثل همه.
بله.
یه دعوای بزرگی با خانوادهش میاده که چرا این کار چی بود تو کردی. خلاصه یواش 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 ایشون مبدل خیلی چیزای خوبی میشه در کاراته و در زندگیش و در واقع بنیانگذاری میکنه این کاراته رو که الان دیگه همه به اصل کاراته که همین شوتوکان کاراته است که مال ایشونه خیلی همه احترام ویژه‌ای دارن تمام رزمیکاران رشته کاراته.
بله، ایشون در کتاب شرح زندگی خودش رو هم آورده و درس هایی که میشه از زندگی این مرد بزرگ آموخت در کتاب به هر حال به اختصار توضیح داده شده و من فکر میکنم یه حالت داستانی هم میتونه این کتاب داشته باشه. نمیدونم نظر شما چیه.
دقیقاً داستانیه. بله، دقیقاً داستانیه.
وقتی که اول مثلا ما اسم کاراته میاریم، بعضیا فکر میکنن مثلا یه کتابی آموزش کاراته است، اصول کاراته است، اصلا در این باره صحبت نکرده.
بله، دقیقاً.
حالا یه مقدار خواستم بیشتر توضیح بدید که کدوم قسمت‌های کتاب جذاب‌تر بود برای شما و شما رو بیشتر گرفت.
هر شبت من از اول که این کتاب خوندم به عنوان اینکه یه کاری بود که بر من تازگی داشت، یه بیوگرافی یه استاد واقعی رو داشتم من مطالعه می کردم، از اون اولش برام جذاب بوده برای اینکه یه فرهنگی بود این فرهنگ ژاپنی که برای من ناشنا، نه که حالا ناشنا آنچنان، ولی چگونگی زندگی این افراد در اون دوران. حالا ژاپن شما فعلی رو ببینی قطعا خیلی تفاوت کرده با اون زمانها و اینها هم از این مثل فرض کنید خانواده های پدر سالاری که مثلا در سنتی ما داریم همین جوری بوده. یعنی نشون میده که خیلی اینا به همون عادات خودشون رسوم خودشون بسیار پایبند بودن و همطور که رفتم جلو دیدم که این اصلا دیدگاهش به عنوان فرض کنید در یه بخشی میگه بیسلا یک درس ارزشمند. این میگه که با اینکه کاراته، یعنی وقتی میگن کارا یعنی دست، ته یعنی خالی، کاراته یعنی با دست خالی، وقتی این اومده گذاشته چی میخواسته بگه؟ میخواسته فقط از خودشون دفاع کنن و دست به سلاح نبرن، خودشون انقدر قوی کنن که اصلا این دستا بشه یه سلاح، پاها بشه یه سلاح. در تمام سطور صفحات این کتاب دارینو به نحو خیلی موجز و قشنگی داره در واقع توضیح میده که من برای ترجمه شاید 10 بار من پاکنویس کردم این کارو تا اون چیزی که آخرش دلم میخواست شد، وگرنه نمیتونستم که یه کتاب ارزشمندی مثل این کتابو که به اصطلاح همینجوری سرسری بگیم خب همینه، نه، چون کتاب آموزشی نبود که شرح تصاویر باشه.
بله.
زندگی بود و اینو باید قشنگ ما میپرداختیم بهش. یعنی که همه جاش برام جذابیت داشت به عنوان اینکه داشتم زندگی فردی که در یک فرهنگ بیگانه به عنوان یک ایرانی اونو من دارم مطالعه میکنم، همه چیزش جالب بود.
تشکر. همچنان در خدمت شما هستیم، شبکه ورزش، برنامه نقد کتاب، کتاب راه کاراته، راه زندگی من رو داریم بررسی میکنیم که فوناکوشی اون رو تألیف کرده و یا بهتر بگم نوشته، ترجمه آقای روبن شاهوردیان. آقای شاهوردیان، شما در بخش قبلی اشاره کردید که این کتاب برای اینکه به یک ترجمه سلیس و روان برسه بارها و بارها اومدید این رو پاک نویس کردید تا اون چی که دلتون میخواد به دست بیاد. در مرحله ترجمه، مراحل اولیه ترجمه، مشکل اساسی کار شما چی بود؟ آیا اصطلاحات این ورزش بود یا مسائل دیگه‌ای بودش که به هر حال شما رو وادار کرد که این رو در واقع وقت بیشتری روش بگذارید؟
نه خیر، اصطلاحات نبود.
بله، من دیدم اصطلاحاتی که خیلی خوب میدونید، در مورد اصطلاحات زیاد صحبت نکرده.
بله بله، اصطلاحات هم توش داره که اینا رو برای هر کسی که رزمی کار کرده قطعا اینا رو میدونه، چیزی نیست. ولی میخواستم که متن فارسی طوری باشه، انقدر موجز باشه در زندگی ایشون که بله، هر کسی که این کتاب میخونه فکر کنه خود فوناکوچی گیچین چیکار کرده، اینو به فارسی نوشته. من هدف اول آخرم این بود.
بله.
یعنی دوست نداشتم یه نکته‌ای باشه اونجا ما از ذهن بگذرونیم و یا اشتباه ترجمه بله. کنیم که خواننده در واقع گیج بشه این وسط که این چی بود، این کجاش اینجوری بود. به هر حال چون وقایع نامه که نمیشه گفت، همین زندگی نامه است.
بله.
آره، شعر بیوگرافی بود و این خیلی مهم بود که ما همین گفته ایشون رو دقیقا همونطوری بنشونیم به زبون فارسی که بله. ایشون نظرش بوده. حالا امیدوارم که خوب بوده.
بله، حالا من نظرمو میگم. ببینید دوستان عزیز، وقتی که یک کتاب ورزشی تألیف میشه یا ترجمه میشه، قاعدتا تمرکز بر اون رشته ورزشی هست، اصطلاحات اون رشته ورزشی و توضیحاتی که ما رو میرسونه به اصول، تکنیک ها و تاکتیک های اون رشته ورزشی. شاید در چنین کتاب هایی ما زیاد به روانی نثر و زیبایی نثر توجه نمی کنیم، اما در برخی از کتاب ها مثل رمان، مثل داستان کوتاه، مثل زندگی نامه، واقعا نوع نثر خیلی مهمه. اینجاست که در واقع هنر مترجم مشخص میشه در زمینه نویسندگی و ذوق ادبی و توان ادبی. من این مقدمه رو گفتم تا چند سطری از این کتاب رو بخونم تا ببینید شما دوستان عزیز آقای شاهوردیان نثرش در این کتاب چگونه است. گفتم آقای شاهوردیان قبلا و بارها کتاب‌های رزمی ترجمه کردن، خب اونجا اصطلاحات رو مطرح می‌کنیم و آشنا هستیم، اما اینجا فضا متفاوت هست. ایشون هم توضیح دادن که چه کار دشواری داشتن. من صفحه 98 رو چند سطری رو می‌خونم. عنوان صفحه این هست: یک زندگی و زیانهای بزرگ. در افقهای دوردست در منچوری و مغولستان توده ابرهای تیره جنگ پدیدار می شد، اما آسمان ژاپن هنوز آبی و آرام بود. زندگی روال همیشگی خود را داشت. امپراتور وظایف بیشمار خود را طبق معمول انجام می داد. بیش از هر چیز حضور وی در نمایش‌های کاراته سالیانه مرا تحت تأثیر قرار داد، زیرا در یکی از این نمایش‌ها افتخار داشتم تا یکی از نمایش دهندگان باشم. هنوز هر لحظه آن روز را که من و 6 نفر از شاگردانم کاتاهای کاراته را در حضور امپراتور به نمایش گذاردیم به وضوح به یاد دارم. چون اوکیناوایی ضعیفی که هر شب پیاده کیلومترها تا منزل استادش راه می رفت، حتی در رویاهای خود نمی توانست چنین اوجی را در کار کاراته خود پیش بینی کند. اما آنجا همه چیز در پیش روی بود. بسیار مفتخر بودم که در 50 سالگی می توانستم کاتا را در حضور اعلی حضرت اجرا کنم. خب خیلی زیباست. و البته دوستان عزیز، من قبلا این متن رو نخوندم و ابتدا به ساکن بود. اگر هم به هر حال شیوا نخوندم عذرخواهی میکنم، چون به هر حال این نوع کتاب ها رو آدم باید بشینه مرور کنه، حس کنه و بعد بخونه. ولی واقعا نثر زیبایی هست، با اینکه من چند سطری رو خوندم و این نشون میده که واژه ها رو به درستی استفاده کردید و موزون، هماهنگ. و خب یک کاری که ارزش ادبی داره باید اینگونه باشه که این کتاب علاوه بر اینکه معرفی یک چهره ورزشی هست، یک ارزش ادبی خاص هم داره که انشالله آقای شاهوردیان در آینده هم چنین کارهایی رو انجام بدید و با چنین نثرهایی چهره های ورزش رزمی رو به جهانیان معرفی بکنید. من در خدمتتون هستم. اگه بازم در خصوص نثر کتاب توضیح هست،
خواهش میکنم. من میخوام یه خاطره بگم خدمتتون. در یه جایی در یک در واقع مراسمی بودیم که مرحوم محمد غازی داشت صحبت میکرد.
بله استاد غازی.
بله استاد غازی. بعد من این کنار واسطه بودم، داشتم گوش میکردم. خیلی برام جالب بود که ایشون تعریف میکرد که آقا ما کلی رفتم تحقیق کردم که تفاوت بین جنازه، جسد و اینها چی بود، یعنی بهرحال. بعد میگفت که بله جنازه‌ای که در واقع تعریف میکرد که تفاوت جنازه با جسد در نوشتار چی میگن، یعنی خواننده در واقع چه جوری.
بله.
من شیفته این را موندم داشتم گوش میکردم که ایشون حتی یه شبی که قرار بوده فردا کتاب چاپشه، زنگ میزنه به ناشر شب، میگه آقا دست نگه دارید من یه جایی اشتباه کردم باید بهم اصلاح کنم.
بله.
و بعد میره فردا صبح میگیره اینا رو همه اصلاح میکنه و ناشر محترم هم به خاطر اینکه میخواست یه کار کیفی و عالی و فوق‌العاده‌ای در بیاد میپذیره از اینای مجدد و ایشون داره میگه تشکر میکرد از این ناشر که چقدر به فکر اطلاع فرهنگ مملکتمون بود و من چقدر حساس بودم که حتما این چیزا برای من خیلی مهم بود. که بعد که خدمت ایشون رسیدم ایشون گفت که مترجمی که کتاب و ورداش و دیکشنری هم گذاشت بغل دستش این به درد نمیخوره این کارش.
بله.
اگر شما گفت شما مترجمی کنیم اگه خدا بخواد میخواییم بشیم.
میخواییم بشیم.
بله. آره گفت که شما به نظر من زبان در واقع مبدأ رو باید تسلط خوبی داشته باشی.
بله.
باید زندگی کرد، نه که بری چهار تا کلاس زبان.
بله.
و بگی بلدم، نه باید با اون ملت زندگی کرده باشیم به این چی میگن، در چه مواقعی چی میگن، این شکلی زبان مقصد هم خیلی خوب باشه که بتونی اینا رو برگردونی.
بله.
طوری که یعنی کتابو که خواننده میخونه همیشه فکر کنه که نویسنده اصلی به زبان فارسی نوشته اینو.
بله.
دیگه هی اگر هم چیزی از خیلی قلم به سلومه شما باید بری اون پایین صفحه به صورت پانویس و در واقع نظر مترجم و اینا رو بگید. بنابراین خیلی کار سختیه. اگه آمادگی داری خوش اومدی به جمع ما. یه همچین چیزا.
بله واقعا نکته مهمی. البته من توضیح بدم، خب زمان و شرایط همیشه فرق میکنه. شاید الان برای خیلی از عزیزانی که در حوزه ترجمه کار میکنن این امکان فراهم نباشه که در محیط زبان مبدا زندگی بکنن، ولی خب مترجم خوبی شدن. اما خوشبختانه امکانات رسانه‌ای به اندازه‌ای شده که دسترسی به فیلم‌ها و ویدیوها و خیلی چیزهای دیگه هست. ما میتونیم اون فضا رو یه مقداری برای خودمون ایجاد بکنیم. من یک مثال میزنم. من یادمه که در گذشته مثلا تیم یوونتوس زمانی که خب رسانه اینقدر گسترش نبوده همه در ایران میگفتن جوونتوس.
بله.
چون با جی نوشته میشه.
بله.
بعد که دیگه در واقع شنیدیم و از طریق رسانه ها فهمیدیم که این یوونتوس در واقع تلفظ میشه، دیگه همه یوونتوس رو گفتیم، فهمیدیم اینو باید یوونتوس بگیم.
بله.
و حالا من یه مثال دیگه میزنم. خود من به هر حال چون بیشتر در حوزه دوم میدانی کار کرده بودم، خب همون گونه که شما مثلا در حوزه رزمی هستید و حس رزمی رو دارید، حس خیلی مهمه.
درسته.
من رسیده بودم در یه کتاب داشتم ترجمه میکردم به جاگینگ. خود دوستان عزیز میدونن جاگینگ یه چیه، الان دویدن آروم ترجمه میکنن، دویدن نرم من ترجمه کردم اولین بار. اینکه واقعا مونده بودم بین آروم و نرم کدومو برم.
درست.
چون خود من دونده بودم احساس میکردم این نرم دویدن با آروم دویدن فرق داره. یعنی نرم دویدن یه لذتی دارید مثل فنر دویدنه.
درست.
این حالت فنری لذت بخشو بهش میگن جاگینگ. امکان داره ما خیلی آروم بدویم، سه ساعتم بدویم لذت نبریم.
درست.
بنابراین من برای معادله جاگینگ دویدن نرم آوردم، چون حس این ورزشو داشتم.
درست.
و همون گونه که خب شما هم ورزش رزمی رو دارید.
نه.
اما باز هم برگردیم به کتاب و من عناوین برخی از مطالب کتاب رو خیلی سریع میخونم. حالا شما اگر هر کدوم رو آقای شاهوردیان صلاح دونستید و مورد توجهتون بود بیشتر در اون خصوص توضیح بدید، چون ترجمه کردید. شناخت سخن نامعقول، بی سلاح یک درس ارزشمند، این عنوان اصلیش البته دستای فرعی عناوین فرعی هم داره. دست خالی به جای دست چینی، راه کاراته واحد است، پایان مخفی کاری، دیدار با افعی، برد یا باخت، خطر غرور، محبت بدون ترحم، میانجیگری، روح بازی، کاراته زندگی من را نجات داد. حالا اگر هر کدوم خواستی یه توضیح بدید.
بله.
چطور زندگی این مرد بزرگ رو کاراته نجات داد؟ من همین سوال رو میخوام مطرح کنم.
بله.
در صفحه 79 این موضوع مطرح شده. چون ما به هر حال فرصتمون خیلی محدود هست که این کتاب رو کامل بخونیم. من این سوال رو از شما که مترجم کتاب هستید، قاعدتا حضور ذهنم دارید از مطالب، پرسیدم که بله. چطور کاراته زندگی این مرد بزرگ رو نجات داد؟
بله، هر شبت خدمتتون بگم جناب چراتی که این کتاب تازه ترجمه نشد، این چاپ سومشه.
بله.
ولی مثلا به سال 78 و ایناست. بله. اون زمان این کار رو انجام دادم.
بله.
هر شبت این بحثای خیلی کاملی داره، تمام اون موارد زندگی که این استاد داشته، جا به جا می شده، مسافرت می کرده این ور اون ور، و این کلن تو داستاناش داره میگه که در چه راهایی که با حوادث به اصطلاح طبیعی این روبرو می شده، با توجه به اون که آقا صبور بوده، با توجه به اون که همونجا هوش هیجانیش انقدر بالا بوده که همونجا تصمیم میگیره عاقلانه ترین کارو بکنه، و چون ایشون معتقده که همه اینا رو کاراته به ایشون داده و ایشون خواسته در واقع به نظم در بیاره قوانین و ایناشو و جهانیش کنه، این تمام این مسیر پروسه که این زندگی کرده با این هوش هیجانی اونجا خودشو از خطر نجات میده. حالا داره داستان میگه که در یه قایق بوده.
بله.
بله. و این میاد از خواب بیدار میشه، پاشو بلند میکنه بذاره ببینه نه، این قایقه رو آب برده وسط، در واقع اون اونجا ساحلی چیزی نیست که پاشو بذاره بیاره وسط. داره تمام اینا رو تعریف میکنه که به چه صورت اینا رو. من فکر میکنم که خوانندگان بسیار عزیز اگر اینا رو مطالعه کنن، ردیف برن جلو، خیلی میرسن به اون داستان. رو من یه تیکشو گفتن.
بله.
شاید از وسط داستان یه نتیجه گیری کردن باشه، ولی من چون تمام این داستان زندگی از اون کودکی گرفته. بله. تا کهنسالیش همه رو داره میگه و تمام رویدادهایی که در این دوران برای خودش اتفاق افتاده.
بله، خب این کتاب واقعا اینو زندگی نامه هست، و وقتی که ایشون در واقع میگه کاراته راه زندگی من هست، که چگونه در واقع راه زندگی من شد، نمیاد بگه مثلا کاراته این ویژگی ها رو داشت، نه اینو نمیگه. و نکته دیگر این که این استاد واقعا فروتن بوده، یعنی تعصب خاصی به کاراته نداشته، یعنی بگه فقط کاراته، خودش دوست داشته. مثلا در صفحه 80 توضیح داده شده، البته این فقط کاراته نیست که به شخص تعلیم میدهد تا بتواند کارهای خارق العاده از این قبیل را انجام بدهد، که خب در مورد کارهای خارق العاده در قسمت قبلی توضیح داده. هنرهای رزمی دیگری هم به همین اندازه مؤثر هستند، مثلا متخصصان جودو می آموزند تا چگونه موقع زمین خوردن بتوانند بدون کمترین جراحتی برخیزند. این توانایی را تمام آنها به تعلیمات جودوی خود نسبت می دهند. نکته مهم این است که تمرین روزانه هر کدام از این هنرهای رزمی ممکن است در موقعیتهای اضطراری برای شخص بسیار گرانبها باشد.
درست.
بله.
بله.
حالا اگر نکته‌ای هست شما بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
همه هنرهای رزمی هر کدوم ویژگی خاص خودشون رو دارن که ایشون اشاره کرده.
بله، اینه، همینطوره. ببینید، در هنرهای رزمی یکی از این هنرجویان میاد میگه استاد،
بله،
من کی میتونم به دان پنج برسم؟ میگه اگه مرتب تمرین کنی، مثلا بعد از فرض کنید 20 سال، میگه خب اگه من به جای روزی 800 تمرین 1200 تمرین کنم چی؟ میگه میشه 25 سال. میگه اگه من بتونم 16 ساعت در روز تمرین کنم، میگه بعد از 30 سال. میگه استاد هرچی من میارم بالا تمریناتم رو شما چرا مدت رو اضافه میکنی؟ میگه برای اینکه شما تمام هدف و تمرکزت رون دانه پنجه است، تو مسیر حرکت رو شما نمیبینی، بنابراین خیلی طول میکشه تا بخوای دانه پنج بشی.
بله، تشکر میکنم. خب دوستان عزیز، ما در این برنامه، برنامه نقد کتاب، به بررسی کتاب راه کاراته، راه زندگی من پرداختیم که گیچین فوناکوشی، استاد کاراته ژاپن، اون رو تألیف کرده، و آقای روبن شاهوردیان که از ناشرین و مترجمان کتاب‌های رزمی هستند، این کتاب رو به فارسی برگردوندن. انتشارات علم و حرکت هم کتاب رو به چاپ رسونده، همون گونه که در طول برنامه توضیح دادیم. این کتاب